قابل قبول ماده 148 قانون مالیات های مستقیمه. یعنی عملا کسی که یه خط تولید ایجاد میکنه بعد از 10 سال مستهلک میشه، قیمت دفتریش مستهلک میشه.
درسته.
حالا میتونه تجدید ارزیابی کنه، اینو بروز کنه. اینجا کمک میکنه به کارخونه ها. یعنی اگر یه کارخونه رفت یه خط تولیدی مدرن میخرید، تو مالیات بحث استهلاک کمکش میکنه.
بسیاره.
و همون نسبت حالا اگه ارزون تر باشه کمتر.
آقای دکتر غیبی پور، ما الان در شرایط اقتصادی چقدر برامون باید مهم باشه توجه به هزینه های ثابت و متغیر و اینکه توی کسب و کارها توی زندگی روزمره چه جور به کار میاد و مردم و کارآفرینان و اهالی کسب و کار چطور میتونن اینها رو محاسبه بکنن؟
ببینید یه اصطلاحی هست میگن درآمد نهایی باید با هزینه نهایی ارتباط داشته باشه. یه جورایی ما از هزینه که داریم، هزینه ثابت یک بار انجام میشه، ولی بعد برای ادامه و حیات اقتصادی هم هزینه ثابت رو باید تنظیم کنیم. یعنی اونقدر عرصه رو بزرگ نگیرن، مثلا بعضی از واحدها هست عرصه رو بزرگ میگیرن که تو پول نگهبان و برقش موندن. یعنی هم هزینه ثابت هم باید منطقی باشه. درسته پول گاز هزینه ثابته، انشاب گاز، ولی این محاسبات باید به روز باشه. یه نکته دیگه هم که اقتصاد درسته علمه، ولی واقعا تو اجرا بسیار مهمه بحثای اقتصادی. یعنی ما اگر یه دو تا واحد مشابه داریم، یکیش الان زیانده هست، یکیش داره سود میده، این بر میگرده به اون مدیریت که چگونه این هزینه ها را ایجاد کنه. یک دوم نکته اینه که از چه تکنولوژی استفاده کنه. همون تو وقتی میخواد
از چه فناوری هایی استفاده
کنه، ثابت استفاده کنه، تکنولوژیش به روز باشه. وقتی میخواد بیاد تو مدیریت که هزینه جاری داره، یعنی هزینه های متغیر، واقعا مدیریت کنه. الان خیلی از واحدا مثلا امسال تابستان برقشون قطع بود، ولی همون واحدا مثلا شیفت شب ایجاد میکردن، تولید جا به جا میکردن، یا قراردادشون رو میرفتن با اون شرکاشون طوری تنظیم میکردن که یه ما دو ما تأخیر میرفت کالا به تحویل میدادن. این مدیریت و بازاریابی یک علم کامله. یعنی ما دیگه به اون چیزهای سنتی، رفتارهای سنتی نمیذاریم. شاید بتونیم تولید کنیم، حیات اقتصادی داشته باشیم، ولی حیات رقابتی با اون دیدگاه سنتی بسیار ضعیفه. الان دنیا دنیای رقابته. شما همه این حرفایی که ما میزنیم، همه روشهایی که هست، همه میتونن به کار بگیرن. خب وقتی همه به کار میگیرن، پس شما باید همواره به بیشترین سود و کمترین هزینه فکر کنید. حالا مدیران تولیدی، صنعتی، کشاورزی، حتی خانوار میتونه تقسیم کنید که چه جاهایی قدرت تولیدش و قدرت به اصطلاح درآمدزاییش رو تقویت کنه و چه جاهایی هزینه های اضافه، مازاد، تکراری اینا رو کم کنه. حالا مدیریت اینه همین. یعنی شما بین این دوتا به اصطلاح دوتا روش بیه خلاصه این معادله رو پیگیری کنید.
آقای دکتر غیبی پور، میشه که هزینه های ثابت در مواقع خاص به هزینه های متغیر تبدیل بشن؟
ببینید فقط تو مسکن وقتی میخوان قیمت تمام شده رو ایجاد به اصطلاح معرفی کنن، اون میزانی که برای مسکن شما پول زمینی داری جز هزینه ثابته، ولی وقتی یه واحدی بساز بفروش باشه دیگه اون زمینش از حالت هزینه ثابت خارج میشه، مستهلک میشه، میاد تو قیمت تمام شده. یه نکته.
بله.
ولی اینکه همواره تو تجدید ارزیابی وقتی میخوان تجدید ارزیابی کنن، یعنی کارخونه ای به قیمت دفتری الان قیمتش فرض کن 5 میلیارده، تجدید ارزیابی که میکنه قیمتش میشه دو برابر 10 میلیارد. چه سودی برای کارخونه داره؟ ما یه اصطلاحی داریم، یه قانونی هست به نام ماده 131 قانون تجارت. این چی میگه؟ میگه یه نسبتی باید بین بدهی‌های شرکت و سرمایه باشه. اگه بدهیش به جاری شرکا یا اشخاص 3 برابر سرمایهش باشه، یعنی این دیگه تو مرز ورشکستگیه. شرکت برای اینکه از مرز ورشکستگی نجات پیدا کنه یا از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج بشه، میاد افزایی سرمایه بده، ولی سرمایه ای نداره. اینجا میاد سرمایه ثابت کمکش میکنه، میاد تجدید ارزیابی میکنه، از کارشناس رسمی دادگستری دعوت میکنه که الان اخیرا گفتن اگه کارشناس هم نباشه اشکالی نداره، آگهی افزایش سرمایه ثابت میده، تجدید ارزیابی کرد، وقتی سرمایه شرکت زیاد شد از مرز بحران ماده 131 قانون تجارت ورشکستگی خلاص میشه، اینجا کمکش میکنه.
با عنوان کلام آخر، شما چه راهبردهایی برای کاهش هزینه های ثابت توی کسب و کار پیشنهاد میدید؟
ببینید، هزینه های ثابت یه بار ایجاد میشه، یعنی وقتی میخوان یه زمینه میخرن، خط تولید رو میخرن، مجوزا رو میگیرن، هزینه های قبل از تأسیس انجام میشه. اینجا دیگه بعدش نمیتونیم بگیم حالا دیگه زمین خریده، دیگه نمیتونیم تعدیلش کنه در طی فرآیند تولید. اون چیزی که مهمه در فرآیند تولید اینه که اهمیت بهره‌وریه، هم بهره‌وری نیروی انسانی هم بهره‌وری سرمایه، یعنی از اون امکاناتی که هست، اون خط تولیدی که هست، اون زمینی که هست، سوله‌ای که هست به بهترین شکل استفاده بشه. یه کارگری که میگیرن، یه کارمندی که میگیرن، به جای یه ساعت مفید دو ساعتش مفید باشه، این یعنی راندمان یا قدرت اون بهره‌وری بالا بره. سرمایه هم همینطور، خیلی از واحدهای تولیدی تحصیلات میگیرن ولی بعد که فکر کنید تولیدشون تغییر نمیکنه یا رفاه کارگر تغییر نمیکنه. چرا؟ چون اون تحصیلات رو باید به بهترین شکل بهره‌وریش فکر کنن، یعنی تحصیلاتی که گرفته میشه یا خط تولید رو تغییر بدن یا یه تکنولوژی جدید بیارن که قابل رقابت
نباشه، فناوری جدید نوآورانه.
یعنی الان برای همین خیلی از بانک ها که میخوان وام بدن بعد از تحصیل میگن خب به شرطی بهت وام میدیم که یه فکر جدیدی، ایده جدیدی، فناوری جدیدی ایجاد کنی که ما بهت وام بدیم، تحصیلات بدیم. الان اینم مهمه، تو کشور ما خیلی از واحدا عملا خودشون تعطیل میشن. چرا؟ چون توریدشون خریدار نداره. حالا گذشته از اون انحصاری که تو بازار توزیع هست، ولی وقتی تکنولوژی جدیدتر میشه خیلی از محصولات دیگه طرفدار ندارن، حالا به کیفیت لباس، پوشاک، غذا، همینا تاثیر داره. پس این که الان ما چیکار کنیم که یه واحد تولیدی هزینه هاش رو به نحوه اصلا مدیریت کنیم، این که هم بهره‌وری نیروی انسانیش رو هم وارد به فکر باشه، این پویاست، دائمی، آنلاینه، یعنی یه دفعه که بگه من یه باری، و هم به اصطلاح اون سرمایه و تحصیلاتی که میگیره چه از بانک چه از بخش خصوصی یا از پیش دریافت های مشتری.
اینجاست که در واقع باید اهالی کسب و کار فکر بکنن که خیلی از ارکان کسب و کار رو باید به دقت انتخاب بکنن. الان شما دارید میگید که مثلا چقدر نیروی انسانی میتونه توی کاهش هزینه ها تأثیر بگذاره، پس از همون ابتدا اگر توی انتخاب نیروی انسانی و بعد به گفته شما توی تقویت اونها همت بکنن، این خودش میتونه توی کاهش هزینه های ثابت مؤثر باشه. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی برنامه.
خیلی متشکرم هستم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
مسیر یادگیری اقتصاد همین جاست. اقتصاد برای همه. به کارگیری علم اقتصاد در نحوه مخارج، کسب درآمد، پسنداز، سرمایه گذاری، مدیریت پول و اعتبار و مدیریت ریسک. آموزش اقتصاد به زبان ساده برای همه.
ممنون و متشکریم از اینکه در دو واحد اقتصاد همراه ما هستید. خیلی از شنوندگان عزیز برای ما پیامک ارسال کردن، آقای کامیاب، آقای شریفی، آقای بهارعلی مؤمنی و دیگر دوستان عزیزی که اسامیشون رو ندیدیم، شماره ها هست. خیلی محبت کردید، از لطفتون سپاسگزاریم. غیر از اینکه اظهار لطف میکنید، ممنون میشیم اگر نظرتون رو در مورد کلاس های مختلف دو واحد اقتصاد برای ما بگید. موضوعی هم مد نظرتون هست از طریق سامانه پیامکی 30367 برای ما بفرستید. این دو واحد اقتصاد ما غیر از این که 3 تا کلاس درس داره، بخش‌های مختلف دیگه‌ای داره، زنگ تفریح داره، مواردی که میتونه برای شما جذاب باشه، جزو لاینفک کلاس دو واحد اقتصاد هست. در لحظات پیش رو یه بخشی داریم با عنوان در مسیر موفقیت که توی این بخش میخواییم توضیحات آقای دکتر سید حسین میرباقری رو بشنویم. همراه باشید.
همراهان خوب سلام، امیدوارم که سلامت باشید و تا این لحظه از روز لحظه های بسیار شادی به داشته باشید. یکی از مؤلفه های انسان های موفق اینی که در مسیر زندگی خودشون حتما یک نقشه راه داشته باشن. نقشه راه یعنی چی؟ یعنی نقشه ای که ما رو در مسیر رسیدن به اهدافمون راهنمایی کنه و در این مسیر ایستگاه‌های مختلفی وجود داره که این ایستگاه‌ها میتونه محل توقف، تأمل، تفکر و برنامه‌ریزی مجدد باشه. پس برای اینکه در مسیر زندگی ما بتونیم حرکت بسیار خوبی داشته باشیم، باید حتما با یک هدف گذاری مناسب، که این هدف گذاری باید ویژگی‌های مشخصی داشته باشه، یعنی هدف شما باید قابل دسترس باشه، هدف شما باید زمان داشته باشه، هدف شما باید شفاف باشه، هدف شما باید محتوای بسیار دقیق و روشنی داشته باشه و با این طراحی و با این هدف گذاری نقشه راهمون رو شروع می‌کنیم و حرکت میکنیم به سمت اهدافمون. قطعا در این مسیر ممکنه ناملایماتی برای ما پیش میاد که این ناملایمات رو باید ما بدونیم که از الزامات رسیدن به مسیر موفقیت. حتما در جلسات آینده نکات دقیقتر و بیشتری رو در طراحی این نقشه راه برای شما خواهم گفت. موفق باشید.
سپاسگزاریم شنوندگان عزیز از اینکه همراه ما هستید در برنامه دو واحد اقتصاد. امیدوارم تا اینجا مورد توجهتون واقع شده باشه. اومدیم به کلاس سوم و میخوایم تو این کلاس از ضرورت و نیاز آموزش سواد مالی به نوجوانان صحبت بکنیم، در همراهی با آقای محمد رضا توانا، کارشناس و مشاور سواد مالی و مهارت‌های زندگی نوجوانان. آقای توانا درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دستان در کاران برنامه خوب دو واحد اقتصاد و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم که این دو واحد اقتصاد تو زندگی افراد تأثیرات خیلی چشمگیری داشته باشه.
ما هم همین امید رو داریم آقای توانا. با توجه به این که آقای توانا هدف ما توی برنامه دو واحد اقتصاد این هستش که همه عزیزان شنونده، چه اهالی کسب و کار، چه کسانی که حالا خیلی توی عرصه‌های اقتصادی فعال نیستن اما به هر حال توی زندگی روزمره میدونیم که اقتصاد تأثیر زیادی میگذاره و آشنایی با اون حتی در مفاهیم اولیه میتونه خیلی به ما کمک بکنه و سودمند باشه، میخوام اینو از شما بپرسم که وقتی صحبت از سواد مالی میشه و میدونیم که اقتصاد برای خیلی ها پیچیدگی های خاص خودش رو داره، اگر بگیم که آموزش سواد مالی به نوجوانان ضرورت داره، ممکنه که برگردن بگن که چه ضرورتی داره وقتی که اینقدر مشکله، اینقدر پیچیده است، حتی ممکنه که افراد بزرگتر هم از درک پیچیدگی ها و ظرافت های اون عاجز باشن. آیا از همین ابتدا که بچه ها دارن مسیر رشد رو طی می کنن نیاز هست که ما به نوجوانان سواد مالی رو آموزش بدیم، و اگر قراره که آموزش ببینن چه کسانی باید به اونها یاد بدن؟ آیا پدر مادرشون، آیا محیط های آموزشی یا شرایط دیگه؟
بسیار عالی. بله، همونطور که فهمودین گاهن تصور از سواد مالی این هستش که خب ما داریم اقتصاد رو به اقشار مختلف مردم که لزوماً سر و کار مستقیماً با مشاغل یا رشته هایی که اقتصاد دانستن توشون لازم هستش در واقع به اینها یاد میدیم. اما در واقع سواد مالی میتونیم بگیم مقداری اقتصاد هستش، مقداری مدیریت هست و مقداری هم در واقع مسائل روانی و رفتاری هستش که در واقع به عنوان یک شاخه تیان رشته ای و تقریبا نوظهور در بین جوامع پیدا شده و هدف اصلیش هم یاد دادن مهارت‌های مدیریت مالی شخصی هستش. یعنی ما لازم نیستش که مثلا کارآفرینی رو به اون معنایی که مثلا توی اقتصاد یا مثلا تحلیل بورس رو به اون معنایی که توی مثلا کارگزاری ها و اینها انجام میشه در واقع اینجوری به افراد یاد بدیم. نه، ما لازمه که در سواد مالی یه سری مهارت‌های پایه‌ای که فرد برای زندگی شخصی خودش و نهایتا خانواده‌اش برای این هستش رو به افراد یاد بدیم و پیچیده شدن در واقع روابط اقتصادی در سطح جامعه این ضرورت رو هر روز داره پررنگ‌تر میکنه و در واقع تغییر جامعه به سمت سریع شدن، به سمت هیجانی شدن و اینها در واقع کمک میکنه که ما این ضرورت رو درک بکنیم. من یه مثال خیلی ساده بزنم. قدیمترها مثلا شاید وام گرفتن خیلی سخت بودش، مثلا باید به بانکی مراجعه میشه و ضامن ارزم به خدمتون وثیقه و هر چیز دیگه‌ای باید انجام میشدش تا طرف بتونه یک وامی رو بگیره. اما الان به صورت برخط، به صورت آنلاین خیلی راحت میشه از برنامه های کاربردی، از اپلیکیشن هایی که هستش شما برای خریدتون وام دریافت بکنید و همونجا در عرض چند ثانیه اقدام به یه خریدی بکنید و یک بدهی برای خودتون ایجاد بکنید. این تغییراتی که در طی مخصوصا این سالیان گذشته اتفاق افتاده این ضرورت ها رو واقعا واسه اثبات میکنه و برای شروعش هم از سنین حتی پایین تر از نوجوانی هم در واقع تاکید میشه که مثلا ما از 5 سالگی میتونیم سواد مالی رو به بچه ها شروع کنیم یاد دادن. یعنی ما حتی در رده پیش دبستانی هم الان آموزش سواد مالی چه در داخل کشور خودمون و چه در سطح دنیا داریم که به وسیله داستان، به وسیله فیلم های کوتاه، به وسیله پویانمایی، به وسیله شعر و سرود و اینها داره آموزش ها داده میشه. در رده نوجوان هم که این ضرورت در واقع به شدت حس میشه. من چند دلیل میتونم خدمتتون عرض بکنم که چرا واقعا ضرورت داره آموزش سواد مالی به نوجوانان. یه دلیلش اینه که ما با توجه به شرایط ویژه‌ای که مخصوصا در کشورمون داریم در زمینه اقتصادی حتما نیاز هست که افراد رو مجهز بکنیم به این آموزش‌های مالی و در تجربه بنده، در تجربه همکاران بنده این به خوبی منعکس میشه که یک نفر که توی خانواده سواد مالی یاد میگیره به سرعت این آموزه‌ها رو توی سطح خانواده منتقل میکنه. یعنی ما بارها و بارها گزارش‌های به صورت مستقیم و غیر مستقیم داشتیم که مثلا در مدارسی که آموزش میدیم خانواده‌ها تشکر میکنن یا مثلا گروه های بزرگ سالی که مثلا زنان خانه‌دار یا زنان سرپرست خانوار و گروه های مختلف هر کسی که یک نفر در خانواده آموزش سواد مالی میبینه به شدت خانواده تحت تاثیر قرار میده.
یعنی هم گفتگو میکنن دیگه.
بله بله قشنگ در واقع چون یک مسئله ملموس و مبتلا به هر روز ما هم هستش راحت این در واقع سرایت پیدا میکنه و در واقع هر یک نفری که ما آموزش میدیم در خانواده میشه یک سفیر سواد مالی و میتونه راه رو برای بقیه افراد خانواده روشن بکنه. نوجوان ها هم یکی از اون گروه های هستن که خب ما میتونیم با آموزش دادن اونها، با آشنا کردن اونها با مفاهیم سواد مالی در واقع گروه های بزرگتری رو، گروه های همسالان، خانواده ها اینها رو هم درگیر مسائل سواد مالی و یادگیریش بکنیم. این دلیل خیلی عمومی هستش که من عرض میکنم. دلیل دومی که میتونم برای آموزش سواد مالی خدمتتون عرض کنم اینه که خب سنین کودکی و نوجوانی سنین در واقع طلایی یادگیری هستش و اگر در این سن ما آموزه رو بدیم به خوبی ثبت میشه،
نهادینه میشه تو وجودشون.
بله و نهادینه میشه و در بزرگسالی میتونن استفاده کنن. خب این تقریبا دلیل مبرهنی هستش. یه دلیل سومی هم هستش که یکم در واقع با نکته سنجی بیشتری باید بهش دقت کرد. تفاوت کودک و نوجوان در این هستش که نوجوان یک سری مسائل مالی واقعی هم داره. یعنی ما به کودکان وقتی آموزش میدیم صرفا مفاهیم رو میگیم در قالب بازی داستان کاردستی و اینها، و عموما مسائل مالیشون توسط پدر مادر و خانواده حل و فصل میشه. اما نوجوانان به یک در واقع درجه از اختیار و تصمیم گیری رسیدن که خودشون برای یک سری از مسائل مالی خودشون با توجه به سنی که در واقع در حال کسب استقلال هستن تصمیم میگیرن، و اگر که در همین سنین این آموزه ها رو دریافت نکنن دوچار اشتباهات مالی میشن و خرید اشتباه میتونن بکنن، بدهی در واقع زیادی رو میتونن برای خودشون ایجاد بکنن، میتونن سرمایه گذاری اشتباه بکنن که متاسفانه این رفتار رو ما زیاد میبینیم.
یعنی میتونیم بگیم کسانی که توی آینده در سنین بزرگسالی به مشکلات مالی برخورد کردن، ممکنه که در کودکی آموزش ندیده باشن، در نوجوانی این استقلال مالی رو نداشته باشن.
بله بله قطعا این تاثیر داره. من در برنامه دیگه هم خدمت یکی از در واقع شنوندگان گفته بودش که یه مادری بودن، گفته بودن که من اصلا اجازه نمیدم در واقع تصمیمات با من هستش. من همونجا خدمتشون عرض کردم که این سن هویتیابی نوجوان هستش و میزان هویتش رو در مسائل مالیش پیدا می‌کنه.
آقای توانه، متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. ما روزهای آینده باز هم در خصوص این موضوع با شما گفتگو خواهیم کرد. متشکرم. سپاسگزارم از شما. به اتفاق همه همکاران خوبم در دو واحد اقتصاد با شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم. بهروز و پیروز باشید.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماهه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون، وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره آینده نگری در اقتصاد بر اساس کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
یه سوال ساده بپرسم، تا حالا شده یه تصمیم اقتصادی بگیرید ولی آخرش نتیجه‌ای که فکر می‌کردید عذاب در نیاد؟ یا سرمایه گذاری بکنید و بعداً بفهمید که پایان کار درست برعکس چیزی بود که شما انتظارش رو داشتید؟ امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه یک کلام طلایی خیلی کوتاه و دقیق دارند. لکل امرن عاقبتون، هر کاری سرانجامی داره. این یعنی هیچ تصمیم و اقدامی توی زندگی و اقتصاد بی نتیجه نمیمونه. هر حرکت یه پایانی داره و ما باید قبل از شروع به عاقبتش فکر کنیم. بذاری چند تا مثال اقتصادی بزنم. یه مغازه‌دار که به امید سود فوری اجناس بی کیفیت میخره، تو کوتاه مدت شاید سود بکنه ولی عاقبتش از دست دادن مشتری هاست. یا کشاورزی که بدون فکر به آب و خاک فقط به برداشت امسال دل می‌بنده، عاقبت زمینش نابود میشه. کارمندی که به خاطر اضافه کار بیشتر سلامتیش رو فراموش میکنه، عاقبتش هزینه‌های درمانی سنگینه. یا اون تاجری که بدون مطالعه وارد بازاری میشه، عاقبتش ورشکستگیه. اصل اقتصادی این کلام چیه؟ اصل نتیجه گرایی یا همون برآورد هزینه و فایده بلند مدت. اقتصاددان‌ها میگن هر تصمیمی باید با نگاه به آینده سنجیده بشه. همون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام قرن‌ها پیش توی یه جمله خلاصه کرده.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
هر کار عاقبتی داره، پس چه در زندگی شخصی و چه در اقتصاد اصل اینه: هر تصمیم امروز آینده ای رو میسازه، همونطور که هیچ دانه کاشته نمیشه مگر اینکه روزی ثمر میده. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه ایه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعی خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی گزینش.aja.ir.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارفالیجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
اینم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین فقط.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیگون کاکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
خیلی متشکرم از همراهی شما با رادیو اقتصاد در موج FM ردیف 98 مگاهرتز. ممنونم از همراهی شما و تا حوالی ساعت 22 دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. اگر همچنان طبق روال جدول پخش رادیو اقتصاد